Giydim ak tarşın, yaşıl başmağı. Dolandım bağları, sen görmedin. Tuttum derelerin, açtım yaşmağın. Aktardım dağları, seni görmedim. Aktardım dağları, seni görmedim. Dediler görünmez, gözünü yorma. Kelmeye sığışmaz, sözünü yorma. El seç aktarıştan, özünü yorma. Gezdim bıçakları, seni görmedim. Gezdim bıçakları, seni görmedim. Düzdüm yollar ondan bin bir belaya. Adımdan eş geçtim aya be aya. Hicranlan etmedim bir yol gilaya. Diktim dudakları seni görmedim. Yordum ayakları seni görmedim. Dediler düzdür ki axtaran tapar. 70,000 hicabda gizlən niqar. Mənə yol göstərdi dahi kitablar. Açdım varaqları səni görmədim. Açdım varaqları səni görmədim. Şimşek öncerem tek, pozgun semada. Yandım zette çektim bu macerada. Döngeler dönümün, gezdim piyada. Gezdim dudakları, seni görmedim. Gezdim dudakları, seni görmedim. Yandım eşk odunda, otsuz uzaksız. Gezdim zulmet evin, nursuz çıraksız. Kalmadı hiç mekan, hiç zat soraksız. Yaktım yanakları, seni görmedim. Yordum ayakları, seni görmedim. Gezdim bıçakları, seni görmedim. Yardım şafakları, seni görmedim.
Səni görmədim unvanlı mahnını eşitdik ağayı Həmzə Seyidpurun səsinə. Əziz dostlar, insanlar xatirələri ilə həyat sürəylər. İnsan xatirə yaradı. Sonra o xatirələrlə yaşayış eləy. İnsan dünyaya olan bağlılıqların ehsas və xəyallarla tərif eləy. Ona görə bu dünyadan üzüb getmək çətin olay. Gəl eşqə uyaq, Qoy bizə divanə desinlər. Zülmət diləyənlər günə biganə desinlər. Aç qollarını, al məni nişkil budağından. Qoy qoynuva, qoy qoynun için lanə desinlər. Əl sal saçıma, duyğu davam ilə tumarla. İlqar yuvası cəm-i pərişanə desinlər. Keflən gözümün eşqə uzalmış baxışından. Qoy gözlərimə xəl qara meyxanə desinlər. Dildən dilə sal gizli baxışlardakı şovqı. Eldən elə qoy sirrimi dəstanə desinlər. Sınmaz diləyin yelkəni yellərdə qanad çal. Qoy düşdü başı eşqidə tufanə desinlər. Dalmaqdadır dalğaları, sən bağrıma gəl, qoy çəkdi səhəri, eşqəli bir yal nə desinlər. Eşitməli bir gəzəl təqdim oldu xidmətinizə Ərdəbilli şair xanım Həmidə Rəisdadədən ki, səhər təxəllüs eləyilər. Onun dalısıcan, həsrətli dünya mahnısını eşitdik. Bu mahnını rahlayan ağayı Əliye Müzəffər idilər və oxuyanı da ağayı Həsən Ali Məslək. Mehriban dostlar, beləliyinə bu görüş və bərnamə də burada başa çatıq. Gələn görüş və bərnamiyə kimi sağ qalın, salamat yaşayın. Thank you.
24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان: چالش اساسی امروز ما چالش پیشرفت در مقابل توقف و رکود و ارتجاع است. امروز مهمترین شاخص اثبات ایران دوستی هر فرد، پرهیز از یأس‌آفرینی و امیدسوزی و ترویج روحیه کار و تلاش و امید است.
حضرت آیت الله خامنه ای: قدرت‌های استکباری از پیشرفت ایران اسلامی مضطرب و ناراحت می‌شوند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با همه امکانات وارد میدان می‌شوند، اما هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم فساد ستیزی و مقابله با تبعیض در سازوکار شوراها.
دیدار و رایزنی وزیر خارجه عمان با مقامات بلندپایه ایران. هشدار وزیر امور خارجه درباره اقدامات غیر سازنده آمریکا و متحدانش و استفاده ابزاری از آژانس.
و جمهوری خواهان آمریکا تحقیق درباره پرونده پسر رئیس جمهور این کشور را خواستار شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان را شهر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما چالش پیشرفت در مقابل توقف و رکود و ارتجاع است افزودند: استکبار در سفارایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی همه امکاناتش را برای الغای ناامیدی و بنبست و اذهان مردم به خصوص جوانان به کار گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایران دوستی هر فرد، پرهیز از یأس‌آفرینی و امیدسوزی و ترویج روحیه کار و تلاش و امید است. رهبر انقلاب با تاکید بر تلاش روزافزون مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی گفتند: صحنه گردانان اصلی اختشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند، در صددند با ادامه شرارتها مسئولان را خسته کنند، اما اختشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه‌تر به کار و تلاش و پیشرفت ادامه خواهد داد. رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با ایران اسلامی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسلامی این است که اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم سالاری، منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت بگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند شد.
ایشان با اشاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و دموکراسی علیه آزادی و مردم سالاری در کشورها اقدام می کنند افسودند، کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت به آنجا حمله نظامی کردند، اما بعد از 20 سال جنایت و غارت همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند سر کار آمد و آنان با فضاحت خارج شدند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند اکنون یک نظام بر مبنای دین و مردم سالاری واقعی در ایران به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند عده‌ای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب میگویند در نظام اسلامی آزادی و مردم سالاری نیست، در حالی که بیان همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن دولت‌هایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و استکبار کوتاه می‌آمد و زیر بار قلدری و زورگویی آنها می‌رفت فشارها کمتر می‌شد، اما آنها بر کشور مسلط می‌شدند افسودند در این سالها هرگاه صدای قدرتمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده است تلاش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسلامی بیشتر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند چالش اساسی و امروز کشور ما چالش پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع است، زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرت‌های استکباری از پیشرفت ایران اسلامی مضطرب و ناراحت می‌شوند و حرص می‌خورند. ایشان افزودند به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با همه امکانات وارد میدان می‌شوند، اما هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار آمریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده است گفتند
در خط مقدم دشمن در این کارزار آمریکا قرار داره. علت این که ما رو آمریکا تکیه میکنیم، اصرار داریم، اینه که خط مقدم آمریکاست. دیگران هم هستن، اما پشت سر آمریکا. همه رؤسای جمهور این سالهای متمادی این چند دهه انقلاب، رؤسای جمهور آمریکا در این خط مقدم با جمهوری اسلامی جنگیدن. حالا کجا هستن؟ بعضی نابود شدن، تلف شدن، از بین رفتن، بعضی هم در زباله‌دان تاریخ افتادن، حالا ولو زنده هم باشن. از کارتر و کلینتون و اوبامای دموکرات بگیرید تا ریگان و بوش و این جمهوری خواه و تا اون سبک مغز قبلی و تا این بند خدای بیهوش و حواس فعلی که میخواد ایران رو نجات بده، مردم ایران نجات بده، همه شون بی استثناء در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. هر کسی هم که توانستند از دوستان خودشون رو به کار گرفتن، رژیم صهیونیستی رو بالخصوص تحریک کردن، کمک کردن. حالا گفته میشه رژیم صهیونیستی رژیم غاصب اونها رو تحریک میکنه، بله ممکنه در مواردی هم اینجور باشه، اما سگ زنجیری اونهاست، سگ ها رو اونها در منطقه است، وظیفش اینه که در منطقه افساد کنه، فشار بیار. بعض از دولت های دیگه این منطقه هم متاسفانه همراهی کردن با اون. خب البته ضربه هایی هم وارد کردن، نه اینکه هیچ، اما مجموعاً ناکام موندن، نتوانستن متوقف کنن جمهوری رو. هیچ کدوم از طرح‌هاشون پیش نرفت، یعنی به اون نتیجه مقصود خودشون نرسید، بله مشکلاتی ایجاد کردن اما مقصودشون حاصل نشد. نه تحریم، نه ترور دانشمندان، نه رشوه دادن به بعضی ها که علیه جمهوری اسلامی در داخل حرف بزنن، نه انواع شگردهای سیاسی و امنیتیشون، هیچ کدوم نتوانست عامل حرکت و پیشرفت و استقامت ملت ایران را از کار بیاندازه.
ایشان تأکید کردند در شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم، وظیفه آحاد مردم و مسئولان و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمی دانشگاهی و حوزوی تلاش برای پیشرفت در همه عرصه‌های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و معنوی است. رهبر انقلاب اسلامی پیشرفت‌ها را زمینه‌ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و افسودند هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است، بنابراین همه باید موضوع پیشرفت کشور را با جدیت دنبال کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با طرح این سوال که چگونه پیشرفت کنیم گفتند، پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است، اما مهمترین ابزار پیشرفت امید است. بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی الغای ناامیدی و بن‌بست متمرکز شده است. ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه‌ای دشمن همچون شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و تلویزیون‌های مزدور برای از بین بردن امید افسودند، با وجود همه این تلاش‌ها خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده است. رهبر انقلاب اسلامی گفتند دشمن تلاش دارد تا علاوه بر مردم و جوانان، حتی مسئولان نیز امید خود را از دست بدهند و متاسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم تلاش دارند با استفاده از روزنامه‌ها و فضای مجازی الغای یأس و ناامیدی بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند مشکل اقتصادی داریم که انشاءالله حل خواهد شد، اما در بخش‌های دیگر در حال پیشرفت هستیم. البته همه تمرکز بر این است که نسل جوان از این پیشرفت‌ها آگاه نشود. به همین علت دشمن و امتداد داخلی آن این پیشرفت‌ها را کتمان و یا کوچک نمایی می‌کنند. ایشان به چند نمونه از پیشرفت‌ها و حرکت‌های رو به جلو در هفته‌های اخیر اشاره کردند و گفتند دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، بومی‌سازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز، افتتاح خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب است، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی اولین پالایشگاه فراسرزمینی، بهره برداری از 6 نیروگاه برق، رونمایی یکی از بزرگترین تلسکوپ‌های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونه‌هایی از حرکت رو به جلوی کشور، آن هم در زمانی است که دشمن تلاش دارد با برخی اختشاشات مانع این حرکت شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شرارت دشمن زنده و با انگیزه است افزودند یکی از شاخصهای اساسی ایران دوستی امیدآفرینی است. بنابراین کسانی که الغای ناامیدی و بن‌بست می‌کنند ایران ستیز هستند و نمی‌توانند ادعای ایران دوستی داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند در قالب دفاع از منافع ملی الغای یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون و همه افراد تاثیرگذار امید آفرینی کنند و شاخصها و نشانه های امید و پیشرفت در جامعه را سر دست بگیرند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان هدف اصلی صحنه گردانان اختشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند
صحنه گردانان اصلی که پشت صحنه هستند غیر از این عده‌ای که حالا تو خیابونا میان اونایی که پشت صحنه مسائل اونا دارن میچرخونن، حالا که نتونستن میخواستن مردم رو بیارن تو صحنه دیگه، حالا که نتونستن میخوان شرارت کنن بلکه بتوانن مسئولین کشور را و دستگاه را خسته کنن، اشتباه میکنن. این شرارت ها موجب میشه مردم خسته بشن، از اونا بیزارتر بشن، از اونا متنفرتر بشن. حالا که مردم از اینا متنفرن، از اشرار، ادامه این کار موجب میشه تنفر مردم بیشتر بشه. حالا اولا مطلب اول این که حوادثی از این قبیل خب بله برای مردم مشکل درست میکنه. تو خیابونا دکان تو باید ببندی، ماشین تو باید نگه داری، چه کنی؟ مشکلاتی درست میکنه. جنایت هایی هم خب انجام میدن، تخریب میکنن، چه میکنن. لکن این هایی که تو صحنه هستند و اونایی که پشت صحنه هستند بسیار حقیرتر از اون هستند که بتوانن به نظام آسیب بزنن. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک. اون وقت ملت ایران با نیروی بیشتر، با رویه تازه‌تر وارد میدان در میدان به پیشرفت ادامه خواهد داد.
حضرت آیت الله خامنه ای توانایی فرصت سازی از تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و با اشاره به نمونه های تاریخی همچون جنگ احزاب و همچنین دفاع مقدس خاطر نشان کردند. در جنگ احزاب که همه طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه تنها دلهای مؤمنان نلرزید، بلکه با یادآوری وعده خداوند بر ایمانشان افسوده شد و از این تهدید فرصت ساختند، همچنان که ملت ما نیز در دفاع مقدس و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی همه جانبه دنیا از متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا نشان داد شکست نمی خورد. رهبر انقلاب اسلامی افسودند، سابقه فرصتسازی مردم ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین امروز هم هرگاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی میفتند متوجه باشند که ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که بارها به آمریکایی‌ها و مخالفان خود گفته آمدنتان با خودتان است اما رفتنتان نه، و در صورت تجاوز گرفتار و نابود خواهید شد. ایشان حماسه 25 آبان 1361 و اعزام پرشور و انگیزه تر جوانان دلاور اصفهانی به جبهه ها را نمونه دیگری از فرصت سازی از تهدیدها برشمردند و گفتند در اختشاشات اخیر نیز ملت از این به اصطلاح تهدید فرصت ساخت و حقیقت و جهتگیری خود را در راهپیمایی عظیم 13 آبان که با همه سالهای قبل متفاوت بود با شعار علیه آمریکا نشان داد. حضرت آیت الله خامنه ای نمونه دیگری از تجلی فرصت سازی ملت را تشییع شهدای اختشاشات اخیر، هم از شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و گفتند جوان ناشناخته ای همچون روح الله عجمیان به شهادت می رسد، اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه می آیند و می گویند شما جوان ما را به شهادت رساندید ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم. ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل اختشاشات را عیان شدن چهره صحنه گردانان مدعی طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند
فرصت دیگری که درست شد چهره صحنه گردان ها روشن شد. صحنه گردان ها خودشون رو طرفدار ملت ایران وانمود می کنند، اما با همه خواسته ها و عقاید و مقدسات ملت ایران دشمنی کردند، با اسلام دشمنی کردند، مسجد سوزوندن، قرآن سوزوندن، با ایران دشمنی کردند، پرچم ایران رو سوزوندن، سرود ملی ایران رو بی احترامی کردن. اینا چهرهاشون روشن شد، ادعا میکنن طرفدار ملت ایران هم. خب ملت ایران ملت مسلمانه، ملت قرآنه، ملت امام حسینه. تو به امام حسین اهانت میکنی، بددهنی میکنی، بی حیایی میکنی، تو طرفدار ملت ایرانی. به اربعین اهانت میکنی، به راهپیمایی میلیونی اربعین اهانت میکنی، تو طرفدار ملت ایرانی.
ایشان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اختشاشات بر ضرورت تفکیک صحنه گردانان، فریب خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول گرفته تاکید کردند و گفتند
یک بخش صحنه گردان ها هستند، یک بخش فریب خورده ها هستند، یک بخش پول گرفته ها هستند، بعضی ها جنایت کردند. اینا همه یه جور نیست. اونی که فریب خورده است فقط جنایتی نکرده، اون رو باید متنبه کرد، باید موعظه کرد، باید هدایت کرد، باید از او پرسید، چه دانشجو باشه چه غیر دانشجو باشه، چه تو خیابان باشه چه توی دانشگاه باشه، باید از او پرسید این حرکت تو کمک به پیشرفت ایرانه یا ضد پیشرفت ایران. فکر کنه دیگه، این اون فریب خورده است، مال فریب خورده است. او رو باید وادار کنید به فکر کردن. اون کسی که بی توجه به خواسته دشمن همراهی با اون میکنه باید بیدارش کرد، باید گفت دشمن اونجاست، حواست باشه، با دشمن همصدایی نکنیم. به تعبیر امام رضوان الله علیه، هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
حضرت آیت الله خامنه ای حکم عاملان جنایات اخیر را متفاوت خواندند و تاکید کردند
اون کسی که عامل جنایته، یا قتل یا تخریب یا تهدید، تهدید کاذبو تهدید کنه که باید تعدیل کنی بلا دکانتو آتش میزنی، ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا وایسی یا باید بوق بزنی یا چه کنی بلا ماشین تو چنان میکنی، حامل تهدید، اینا بایستی مجازات بشه، به اندازه گناه خودشون باید مجازات بشه، حامل قتل یه جور، حامل تخریب یه جور، اون کسی که اینا رو با تبلیغات وادار به این کارا میکنه یه جور، هر کدوم به اندازه خودشون باید مجازات بشه. البته مجازات به وسیله قوه قضایی است. اینجا عرض بکنیم هیچ کس خودسرانه حق نداره به خیال خودش کسی رو مجازات کنه. نه، قوه قضایی است، با قدرت و همدلله سر پا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن اینها رو.
ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمومنین از پیامبر اکرم به طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا از مجازات و نصیحت را مورد تاکید قرار دادند و افسودند تا این ساعت به حمد الله دشمن شکست خورده است، اما دشمن هر روز کید و مکری دارد و با شکست امروز ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود، اگرچه شأن بانوان و کارگران با شرف ما بسیار بالاتر از آن است که تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند. رهبر انقلاب با اشاره به بکارگیری ترفند لشکرسازی کاذب و انبوهسازی دروغ در رسانه‌های ضد ایران با هدف تاثیرگذاری بر افراد غافل و بیخبر گفتند آنچه واقعیت دارد حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقلاب و تودهنی آنها به بدخواهان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان مشکلات اقتصادی را یک واقعیت خواندند و افزودند نامگذاری سالهای متعدد با شعارهای اقتصادی و تأکید به مسئولان برای علاج این مشکلات با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد صورت گرفت، اما دهه 90 از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و اقدامات لازم را انجام می دادند وضع امروز کشور و مردم متفاوت می شد. البته تحریم ها هم در مشکلات مؤثر بود. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش جدی و در برخی موارد مؤثر مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی گفتند تلاش بیشتر دستگاه‌ها و همکاری و همدلی و همافزایی مردم و مسئولان زمینه ساز حل مشکلات موجود خواهد بود و انشاءالله در این زمینه نیز مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد. رهبر انقلاب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقیقتاً شایسته تمجید دانستند و افزودند اصفهان شهری با هویت کامل ایرانی و اسلامی و شهر زنده علم و ایمان و هنر و جهاد است. ایشان استان اصفهان را عالم پرور خواندند و با تجلیل از علمای پرشمار این منطقه گفتند اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت و شهر میراث‌های ارزشمند و کم نظیر هنرهای مطلوب ایرانی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تشریح جلوه‌هایی از عمق هویت انقلابی مردم اصفهان گفتند اصفهان اولین شهری بود که در حکومت ستمشاهی در آن حکومت نظامی برقرار شد. ایشان با اشاره به حماسه آفرینی های لشکر امام حسین علیه السلام و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم‌آور استان اصفهان افزودند تقدیم حدود 24 هزار شهید، ده ها هزار جانباز، هزاران آزاده و وجود خانواده های سرفرازی که از 2 تا 7 شهید تقدیم اسلام و انقلاب و ایران کرده اند اسناد افتخار و نشانه های هویت انقلابی و جهادی استان است که پاسداری از این آثار پرعظمت وظیفه هر انسان با وجدان است. رهبر انقلاب با اشاره به تشییع حدود 360 شهید در 25 آبان 1361 در اصفهان گفتند این همه جوان خونین پیکر می توانست یک شهر را از درد و غم فلج کند، اما اصفهانی ها با روحیه و انگیزه مضاعف ایمانی همان روز جوانان بیشتری را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظیم کمک های خود را راهی مناطق جنگی کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای مقابله با فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند در این 14 دهه هر وقت لازم شده مردم اصفهان در دفاع از اسلام و انقلاب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند. ایشان با اشاره به گله های مردم اصفهان در عین برخورداری از ویژگی های انقلابی و ایمانی گفتند مسئله آب اصفهان مهم است و مسئولان دولتی که برنامه های خوبی برای حل این مشکلات دارند باید در کار و تلاش بیشتر شب و روز نشناسند. رهبر انقلاب فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور را در کنار مجاهدت‌های مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان ایران در 8 سال دفاع مقدس خواندند و افزودند جوانان واقعیات آن آزمایش کم نظیر را نمی‌دانند که چگونه ملت ایران بدون هیچ گونه حمایت در مقابل همه دنیا و کمک‌های همه جانبه ناتو، ورشو، آمریکا و شوروی سابق و اروپا به صدام ایستاد و پیروز شد. در ابتدای این دیدار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان مردم اصفهان را پیشتاز میدانهای فداکاری برای انقلاب و خدمات اجتماعی خواند و گفت جمهوری اسلامی نیز متقابلا خدمات وسیعی در بخشهای زیرساختی همچون راهسازی و اتصال شهرها و روستاهای استان به شبکه‌های آب، برق و گاز انجام داده است. البته مشکل آب اصفهان به خصوص در بخش کشاورزی هنوز برطرف نشده است که امیدواریم با اهتمام دولت جدید این مشکل نیز حل شود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مردم اصفهان با شهدای مدافع امنیت که در واقعه تروریستی 25 آبان که در جریان اغتشاشات شهید شدند وداع کردند. پیکر این سه شهید امروز یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح از میدان بزرگ مهر به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع و خاکسپاری می شود. سرهنگ اسماعیل چراغی از نیروهای انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی در واقعه تروریستی شامگاه 25 آبان به دست اغتشاشگران شهید شدند.
مراسم تشییع طلبه شهید مؤیدی که در جریان اغتشاش‌های منطقه معالی آباد شیراز به شهادت رسیده بود در شیراز برگزار شد. بر اساس وصیت این شهید، پیکر مطهرش به شهرستان بیضا منتقل و در حسینیه‌ای در این شهر به خاک سپرده خواهد شد. حجت الاسلام محمد مؤیدی شامگاه 24 آبان بر اثر پرتاب کوکتل مولوتوف اغتشاشگران به شهادت رسید. همچنین پیکر شهید حسن یوسفی از مدافعان امنیت پس از تشییع در میدان آزادی سنندج در بهشت محمدی خاک سپاری شد. سرهنگ یوسفی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان روز پنجشنبه 26 آبان در مسیر بازگشت به منزل و در حالی که هیچ گونه سلاحی در دست نداشت در میدان محمدی سنندج به دست اغتشاشگران مجروح و به شهادت رسید. پیکر بسیجی شهید مدافع امنیت رحیم صحابی هم در شهرستان سلماس تشییع و در تازه شهر به خاک سپرده شد. رحیم صحابی پنجشنبه 26 آبان به دست اغتشاشگران مسلح در بوکان به شهادت رسید. همچنین پیکر حسین زینالزاده و دانیال رضازاده از بسیجیان مشهد که 26 آبان به دست اغتشاشگران در خیابان حرعاملی به شهادت رسیدند در مشهد تشییع شد. فرماندار مشهد هم گفت 5 متهم که روز پنجشنبه در اغتشاشات مشهد 2 جوان بسیجی دانیال رضازاده و حسین زینالزاده را در منطقه حرعاملی به شهادت رساندند با کار اطلاعاتی ماموران فراجا و سربازان گمنام امام زمان در استان سمنان دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضاییه هم گفت 13 نفر در رابطه با حادثه ایله دستگیر شده اند که 12 نفر از آنها در بازداشت هستند و 1 نفر با قرار تأمین فعلا آزاد است. رئیس مجلس هم با حضور در منزل شهید سید روح الله عجمیان با خانواده این شهید مدافع امنیت دیدار و گفتگو کرد. شهید عجمیان 12 آبان به دست اغتشاشگران در محدوده بهشت سکینه کرج به شهادت رسید و 16 آبان با حضور مردم تشییع و در امامزاده محمد به خاک سپرده شد.
در پی حملات تروریستی در ایذه، اصفهان و مشهد مقدس و شهید و مجروح شدن شماری از هموطنان از جمله زنان و کودکان بیگناه، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای هشدار داد سکوت عامدانه مروجان خارجی آشوب و خشونت در ایران عامل تشویق تروریست‌ها و تقویت تروریسم در جهان خواهد بود. در این بیانیه تاکید شده است از منظر مقررات و هنجارهای بین‌المللی تروریسم در هر شکل، زمان و مکانی محکوم است و وظیفه جامعه جهانی و جامعه بین‌المللی این است که با محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در ایران اجازه ندهند خشونت طلبان و جریان‌های افراطی در حریم امن قرار گیرند. دستگاه دیپلماسی کشورمان اعلام کرد ایران طبق حقوق بین الملل و قوانین داخلی اقدام تروریستا و دولت‌های حامیشان را تحت پیگرد حقوقی و قضایی قرار خواهد داد.
ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی محور جلسه سران سقوفه. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه در این جلسه همچنین بر اطلاع رسانی به موقع در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی برای آگاهی افکار عمومی تاکید کردند. با توجه به اهمیت و در اولویت بودن امنیت جامعه، بر لزوم برخورد با اغتشاشگران هم تاکید شد و سران سقوفه از همه مسئولان کشور در رده‌های مختلف خواستند با تلاش بی‌وقفه در رفع مشکلات و تقویت امید در جامعه حرکت کنند.
رئیس جمهور در 11 اجلاس شورای عالی استان‌ها از لزوم فساد ستیزی و مقابله با تبعیض در سازوکار شوراها گفت. آقای رئیسی شوراها را جزو ارکان مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور معرفی کرد که باید از نظرات آنان در نحوه بودجه ریزی شهر، روستا و استان استفاده شود.
همه اعضای شورای شهر و روستا رو بهترین مشاورین و بهترین همکاران دولت مردمی می‌دونیم.
این پیام رئیس جمهور است به نمایندگان مردم که برای شرکت در 11 همایش شورای عالی استانها گرد هم آمدند.
در تصمیم سازی
آقای رئیسی در همان ابتدای صحبتهایش به شوراها توصیه کرد مراقب باشند روابط بین ادارات و شوراها و شهرداریها سالم باشد.
چون روابط ناسالم هم شورا رو هم شهرداری رو هم سازمانها و ادارات دولتی رو در نظر مردم بی‌اعتبار میکنه.
آقای سروری رئیس شورای عالی استانها:
شوراها ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند. ما از ریاست محترم جمهور خواستیم که این موضوع رو به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار دولت قرار بدن
و یک پیشنهاد به رئیس شورای عالی استانها برای چابک و کارآمد شدن سازوکار شوراها.
یک کارگروهی رو با وزارت کشور داشته باشن بررسی بکنند.
رئیس جمهور در ادامه چانه‌زنی را آفت تحقق عدالت در شوراها دانست و توجه به اینکه باید برای رفع نیازها اولویت‌ها را ملاک قرار داد.
هر کی بیشتر چانه بزنه، هر کی بیشتر پیگیری کنه، هر کی بیشتر ارتباطات برقرار کنه او بردو داره. این نباید باشه. باید عدالت رو محور قرار بدیم.
آقای رئیسی از بایدها و نبایدها در روند جذب نیرو در ادارات و سازمانها گفت.
نیرو جذب کنن اونم به میزانی که بودجه و اعتبارات اجازه میده تا برخی از نیروها علارغم خوبی با سفارشهای متعدد وارد شهرداریها شدن. فقط کار نشستن پشتی میز تعریف نشده.
رئیس دستگاه قوه مجریه اهداف دشمنان از ایجاد فتنه و اغتشاش را ایجاد مانع در مسیر پیشرفت کشور در همه عرصه‌ها برشمرد. سخن آخر رئیس جمهور با کسانی بود که نمی‌خواهند در کشور کار کنند.
ما نگفتیم اینا را از ادارات بیرون کنید. ما میگیم اینا را از وسط راه کنار بزنید تا این راه ادامه پیدا کنه.
اعضای شورای عالی استانها که در این همایش حاضر شدند از آقای رئیس جمهور خواستند که نسبت به مناطق کم برخوردار و محروم توجه ویژه شود. آقای عزیزی نماینده شوراهای شهر استان سیستان و بلوچستان:
اولویت اول راه است، دسترسی به شهرستان ها، و دومین اولویت ما از دولت 13 آب رسانی به روستا است و یه موردی است بهداشت و درمان.
آقای باقری نماینده شوراهای شهر استان کرمانشاه:
استان ما یک استان کم برخوردار هست. انشالله یه تمهیداتی اندیشه بشه که استان ما هم به استانهای صنعتی تبدیل بشه با توجه به نرخ بیکاری که در استان ما هست.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان گفت دشمنی آمریکا علیه پیشرفت‌های ایران ناکام مانده، اما آمریکایی‌ها از شکست‌هایشان درس نمی‌گیرند. آقای رئیسی در دیدار سید بدر البوسعیدی روابط دو جانبه را ریشه‌دار خواند و از گام‌های مثبت دو کشور برای اجرای توافقات خبر داد. رئیس جمهور با قدردانی از مواضع اصولی عمان برای همکاری در موضوعات بین‌المللی گفت برخی طرف‌های منطقه‌ای با وجود ارسال پیام همکاری به ایران در میدان عمل رفتارشان با گفتارشان متفاوت است که این رویکرد به پشیمانی آنها منجر خواهد شد. وزیر خارجه عمان هم در این دیدار با حمایت از مواضع ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها از رویکرد تعاملی و همکاری‌های منطقه‌ای ایران قدردانی کرد و خواستار گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف شد.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پس از استقبال از وزیر خارجه عمان درباره روابط دو جانبه و پیگیری توافقات قبلی دو کشور با آقای بدر بن حمد البوسعیدی رایزنی کرد. آقای امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود با اشاره به قطعنامه شورای حکام و اقدامات غیرسازنده آمریکا و متحدانش درباره استفاده ابزاری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد.
اما به یک باره باز در راستای تاثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاست این روزهای به شدت ریاکارانه ایالات متحده آمریکا به یک باره قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران بر روی میز گذاشتند و بار دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردن. ما اقدام متقابل و مؤثر را انجام خواهیم داد در عین حالی که به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللیمون پایبند خواهیم موند.
وزیر امور خارجه حمایت برخی کشورهای خارجی از تروریست‌ها و اغتشاشگران را هم بخشی از سیاست فشار حداکثری بر ایران دانست و آن را محکوم کرد.
این اقدامات تا جایی پیش رفت که حملات تروریستی در شیراز و ایذه منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز ما شد که ما ضمن تسلیت به ملت ایران و به خانواده های این عزیزان این حوادث رو قویاً محکوم میکنیم و اون رو در راستای تداوم فشار حد اکثری آمریکا و سه کشور اروپایی علیه مردم ایران میدونیم.
وزیر امور خارجه عمان هم پس از دیدار با آقای امیر عبداللهیان گفت توافقات دو کشور را تا اجرایی شدن پیگیری میکنیم. آقای بدر بن حمد البوسعیدی درباره مذاکرات رفع تحریم ها و چالش های پیش رو نیز گفت عمان به تلاش برای حل مشکلات ادامه خواهد داد.
وزیر خارجه انگلیس از قدرت گرفتن ایران و روسیه ابراز نگرانی کرد. جیمز کلارلی که در کنفرانس امنیتی در بحرین صحبت می‌کرد مدعی شد تسلیحات ایران خطری برای منطقه است و برنامه هسته‌ای ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگر پیشرفت کرده است. وزیر خارجه انگلیس بدون اشاره به شهادت مدافعان امنیت به دست آشوبگران و حمایت کشورش از خشونت در ایران مدعی شد ایران قتل و ویرانی را گسترش می‌دهد.
مجارستان با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال روسیه تأکید کرد موضع اروپا خطرناک است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان گفت اروپا در تنش‌های روسیه و اوکراین با استفاده از ابزارهای اقتصادی دخالت می‌کند و تحریم مسکو به معنای شروعی برای جنگ با اروپا است.
جمهوری خان آمریکا انتصاب دادستان ویژه را برای تحقیق درباره پرونده هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری کشور خواستار شدند. این درخواست پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا دادستانی ویژه را برای نظارت بر تحقیقات درباره دو پرونده کیفری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق منصوب کرد. هانتر بایدن به تخلفات مالیاتی و پرداخت رشوه در تجارت خارجی متهم است و جمهوری‌خواهان مدعی‌اند پدرش از این تخلفات حمایت کرده است. هانتر بایدن همچنین به دست داشتن در تولید بیماری در آزمایشگاه‌های بیولوژیک اوکراین متهم است. جمهوری خان میگویند اسنادی دارند که نشان میدهد جو بایدن در حال باج دادن به اوکراین است تا تخلفات پسرش برملا نشود.
چند خبر کوتاه. همایش جهادگران فاطمی در کرمانشاه برگزار شد. به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 14,000 گروه متشکل از 150,000 جهادگر 2,000 نقطه کشور را تا 15 آذر ماه در مناطق محروم شناسایی می کنند.
آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی برای ساخت مسکن محرومان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید انواع کاتالیست ها نیاز صنایع مختلف همانند پتروشیمی و خودروسازی را تأمین و کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز کردند.
مراسم بزرگداشت 370 شهید اصفهانی که 25 آبان سال 1361 در اصفهان تشییع شدند در تهران برگزار شد. این شهدا در عملیات محرم به شهادت رسیدند و 25 آبان به همین مناسبت روز اصفهان نامیده شد.
در آستانه هفته بسیج، رئیس و فرماندهان سازمان بسیج مستضعفین با حضور در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای حضرت امام و شهدای والا مقام تجدید میثاق کردند.
و در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب سوریه 4 نظامی سوری شهید شدند و 1 نفر دیگر زخمی شد.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. 22 دوره مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر برگزار خواهد شد با حضور 32 تیم در 8 گروه که از امروز آغاز خواهد شد و در بازی افتتاحی از ساعت 19:30 دقیقه تیم‌های قطر و اکوادور از گروه 1 به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب دوشنبه از گروه دوم شایدان کارلوس کیروش از ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در نخستین بازی خود برابر انگلیس سفارایی خواهند کرد. رافائل کلاوس، داور 43 ساله و با تجربه برزیلی، قاضی این میدان خواهد بود. در همین گروه ساعت 22:30 دقیقه آمریکا با ولز مسابقه می‌دهد. رئیس بین‌المللی فوتبال اروپا را به قرن‌ها تضییع حق و استثمار سایر مردم جهان متهم کرد. جیانی اینفانتینو، رئیس سوئیسی فیفا، در نشست خبری در دوحه از شرایط پیش از شروع جام جهانی فوتبال ابراز رضایت کرد و گفت: ما توانستیم استانداردهای مضاعف در قطر ایجاد کنیم و با کارهایمان پاسخ انتقادهای شبانه‌روزی را بدهیم. اینفانتینو با اشاره به مدعیان حقوق بشر در اروپا افزود: اروپا باید از رقابت‌ها درس اخلاق بگیرد. من خود یک اروپایی هستم، اما فکر می‌کنم بابت کارهایی که ما اروپایی‌ها در 3000 سال گذشته انجام داده‌ایم، باید 3000 سال معذرت‌خواهی کنیم. رئیس فیفا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا فدراسیون بین‌المللی فوتبال با وجود اعتراضات اخیر در ایران مانع حضور این تیم در جام جهانی قطر نشده گفت: در جام جهانی قرار نیست دو رژیم یا دو ایدئولوژی برابر هم بازی کنند، بلکه این مصاف دو تیم فوتبال است. وی افزود: اگر فوتبال حداقل نتواند ما را گرد هم بیاورد، آنگاه باید پرسید ما در چه جهانی زندگی می‌کنیم. در ایران 80 میلیون نفر زندگی می‌کنند، احقاق حقوق همه پابرجاست. در دومین دوره رقابت بین‌المللی وزنه‌برداری جام نعیم سلیمان اوغلو ترکیه، عماد باقری با ثبت مجموع 348 کیلو به مدال نقره دسته 109 کیلوگرم دست یافت. بانوی المپیان روینگ ایران به عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی روینگ درآمد. در پی برگزاری انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون جهانی روینگ، نازنین ملایی، بانوی المپیان روینگ ایران، به عضویت کمیسیون ورزشکاران این فدراسیون درآمد. فدراسیون جهانی طی ایمیلی به فدراسیون قایقرانی از ملایی دعوت کرده تا در گرد همایی کمیسیون‌های مختلف فدراسیون جهانی برای تدوین برنامه‌های سال پیش رو حضور داشته باشند. فدراسیون بین‌المللی بسکتبال رده‌بندی تیم‌های ملی را اعلام کرد که تیم ملی ایران در جایگاه 20 قرار گرفت. در رده‌بندی فیبا تیم ملی بسکتبال اسپانیا صدرنشین است و تیم‌های آمریکا و استرالیا در رده‌های دوم و سوم جای دارند. در آخرین روز از 25 دوره رقابت تکواندو قهرمانی جهان در مکزیک، امروز در وزن منهای 49 کیلوگرم مهلا مومنزاده در دور نخست برابر حریفی از کاستاریکا قرار می‌گیرد. در گروه مردان هم حسین لطفی در وزن منهای 58 کیلوگرم مقابل نماینده گواتمالا به میدان می‌رود. ممنون از همراهیتون.
تقریبا تا اواخر هفته در نیمه شمالی کشورمون جو نسبتا آرام و پایدار رو داریم. از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیتی از جمله در تبریز، ارومیه، همچنین تهران، کرج، اصفهان و عراق پیش‌بینی می‌کنیم که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو طی روزهای آینده شاهد باشیم. در بخش‌های جنوبی کشورمون از جمله در دامنه‌های زاگرس در بخش‌های جنوب غرب کشور، ارتفاعات استان یزد و ارتفاعات استان کرمان هم پیش‌بینی می‌کنیم که طی ساعت‌های آینده افزایش ابر و رگبار پراکنده رو شاهد باشیم. برای روزهای یک شنبه و دو شنبه هم پیش‌بینی می میکنیم که در بخشایی از جنوب کشورمون، یعنی مناطقی از جنوب یزد، بخشایی از کرمان، شمال و غرب هرمزگان، شرق فارس و بخشایی شمالی سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو خواهیم داشت. همچنین طی دو روز آینده خلیج فارس هم مواج خواهد بود.
فردا یک شنبه 29 آبان 1401 هجری شمسی، 25 ربیع‌الثانی 1444 هجری قمری و 20 نوامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:17 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:45 دقیقه بام داده است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش از خبرها، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم همه لطف اوست. هموطنان جان، مردم خوب ایران، سلام. بامداد یک شنبتون به خیر و آرامش. امیدوارم 29 آبان 1401 هجری خورشیدی براتون سرشار از خوشی، توأم با سلامتی و همراه با موفقیت باشه. خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه با ما همراه شدی تا ساعت 2 بامداد با شبهای ایران از رادیو گلستان. اینجا گلستانه، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین. از جوار سلسله جبال البرز و ساحل زیبای خزر در همسایگی جنگل‌های هیرکانی بهترین‌ها رو براتون آرزومندیم، در حالی که می‌خوایم از جذابیت‌های پاییز هزار رنگ و هزار نقش انشاءالله با هم دیگه صحبت کنیم. پاییزی که میگن فصل عشاقه، پاییز فصل عاشق هاست، پاییزی که با اومدنش درختان و جنگل‌های نوایی مختلف از جمله علنگدره و نهارخوران همین حوالی جنوب شهر گرگان ما بسیار رنگارنگ و زیباتر از همیشه شده تا طبیعت گردی و جنگل نوردی بشه انتخاب خیلی ها. خوش به حالشون. خب تلفن بزنید 0-17-31-16-2100 و پیامک بفرستید به 30-13-68 و از جذابیت های پاییز در شهر و دیار و استانتون برای ما بگید. صدا بردار ما آقا مهدی تاجیک هستند، تهیه کننده و نویسنده عباس آقای رسول آبادی، در ارتباطات آقای کامبیز یزدانی و بنده حسین آشور در خدمت شما عزیزان هستند. خب اولین گزارش شبهای ایران از رادیو گلستان رو تقدیم محضر شریف و مبارک شما هموطنان عزیز میکنیم که عباس آقای رسول آبادی اون رو تهیه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه شفای ایران همراه شدید. من عباس رسول‌آبادی هستم از استان گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین. بهترین‌ها رو براتون آرزومندم. گزارشی که تقدیم حضورتون